ایستگاه پنجشنبه.
دل آدم وقتی پیش کسی گیر میکنه، دید آدم به همه زندگی تغییر میکنه، دلت براش تنگ میشه، رابطت با دوستای قدیمی کم رنگ میشه، پشت هر شمارشو میگیری و حفظ میشی، آدرس هر جا که همراش میری و حفظ میشی، پایه گوشی میشینی هر شب و صبح میکنی، حرفایی میزنی که خودت تعجب میکنی، آخه اینا همه از سرای عشقه، اثرای عشقه، اثرای عشقه که میکوبه تو سینه تو، نبزه تو از کار میندازه، اثرای عشقه، اثرای عشقه، اثرای عشقه که میکوبه تو سینه تو، نبزه تو از کار میندازه.
والا به نظر من که هر موقعی که دیدی با تجربه میتونی از پس زندگیت بر بیای، اون موقع البته اون از پس زندگی خودت بر اومدنه عاقلانه نه عاشقانه، و در نهایت هر چیزی ناهنگم تقدیم به تو.
با جلا آهنگ
اگه میخوای شد بشیم مثل کل آقا بشیم، بیاین رو هم بشینیم برشید منو میره بیریم، اگه میخوان شد بشین مثل کل پاما بچین، بیان با هم بشینیم ایش تا پنشم بدونیم،
ایش نبیم
ایش تا پنشم بدونیم،
ببینیم دیگه نداره دیگه. مرسی، دم شما گرم. حالا زیادم مثل گلها وا نشین موقع برنامه، همجا حالت غنچه بشینین برنامه رو گوش بدین کفایت میکنه که جا باشه برای همه دیگه، با بشین بعد جا کمه. البته میدونم این که شما تو شعر گفتی ایسکا پنجشنبه ببینیم، فرشید منافی ببینیم، واسه این بود که گاهی به صورت لایو اینستاگرام لایو و اینا پخش میشد و اینا، که البته امروز نداشتیم، ولی خب گوش دادنیه دیگه، همون بشنویم به بیشتر. دم شما گرم، مرسی از تماست. آقا خانوم، هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. بعد از ماجرای خانم آزاده نامداری که خواهد من در جریان بودیم که به چه شکلی توی سوئیس باد اومد و روسریشونو برد و از اون برم یه بطری آبجا آورد و انداخت تو دامنشونو، اخیراً یک برادر ارزشی دیگه به نام محسن افشانی که مجری برنامه‌های مذهبی تلویزیون بوده، چند تایی هم نقش ارزشی تو سریال‌ها و فیلم‌ها بازی کرده، تو دبی قربانی باد شد. تو دبی باد یک مایوی دو تیکه خیلی خوشگل آورد انداخت تو رخت خواب ایشون، بعدم ازش عکس گرفت و این عکس هم سر از استوری اینستاگرامش ایشون در آورد. البته این عکس خب چند دقیقه بیشتر در دسترس نبود، بلافاصله ایشون متوجه شد عکسو حذف کرد، ولی خب برای این جور چیزا میدونید چند ثانیه هم برای ترکوندن فضای مجازی کافیه دیگه. تو توییتر رسما یعنی جشن پتوی حسابی برای این برادر سابقا ارزشی به راه انداختن که حالا من چند تا از توییت‌های بامزه رو براتون میخونم. یعنی فقط کافیه الان یه محسن افشانی یا یه همون محسن افشانی، آره کاری نداره، محسن افشانی شما سرچ کنین تو توییتر، کل ماجرا با عکس و مشخصات در اختیارتون قرار میگیره. مثلا فران توییت کرده بود تنها راه محسن افشانی اینه که اون سوتین و شورت رو بپوشه بگی مال خودم بود. یا کاربر دیگه‌ای به نام فرشیدیسم نوشته بود واقعا بده که پیش داوری میکنید، محسن افشانی سوتیانه رو دیشب جلوی در حسینیه پیدا کرده بود، گذاشته استوری که صاحبش پیدا بشه، خجالت بکشید. مرسی. این وسط خب داغ دل بعضی هم تازه شد و کاربری به اسم آناستازیا توییت کرد محسن افشانی هم واسه زیدش بیکینی خرید و توی یه جوراب واسه من نخریدی، یه جوراب. کاربری به نام داوود هم نوشته بود میدونی یه پسر عشق ولایت و مدافع حرم به اسم محسن افشانی بره دبی و با اسم محسن بیکینی برگرده یعنی چی؟ یعنی خداوکیلی این توییتریا مثل پلنگ نشستن منتظر یه همچین سوژه‌هایی هم دیگه. حالا کاری نداریم، این آقا محسن البته خب تهدید خیلی جدی کرد و که وقتی برگرده ایران شکایت میکنه و در کنارش هم تهدید کرده زخمیتون میکنم. حالا ما نمیدونیم از کی میخواد شکایت کنه، کیو میخواد زخمی کنه و اینا دیگه، نمیدونیم دیگه، حالا باید ببینیم چیکار میکنه. خلاصه این روزا مراقب باشین، زخمی نشین. محسن بیکینی داره از دبی میاد و اصلا هم اعصاب مصاب نداره. خدا خودش آخر عاقبت سایر چهره های ارزشی نظام رو ختم به خیر کنه.
چند وقت پیش آلبوم جدید رپ سهراب ام جی به اسم یک سین منتشر شد. این آلبوم 5 ترک داره و تو ساختنش هم سهراب با علیرضا جی جی، بهزاد لیتو، سیجل، نسیم و مهرداد هیدن همکاری کرده. با همکار لیلا رو بشنویم از این آلبوم.
تو روز هستی خود ننگ و آره
دیری ها تیم تن لرش دیری ها ایستم در دیری ها چیز همه وقت دیری ها ریسک این قرد بجیدی ها بیس میل فن بجیدی ها یکی مثل من بجیدی ها این همه گشتی از کجا دید
کجا بودی وقتی ما ترکونیم شهر رو منتظر بودن همه برسونیم زهر رو اینا نسخ می شدن با یه فکر تو این سر رو آره حرفام خام جی افکت رو بید نرو سنت شکن آنارشیستم، اگه مثبتم بشم دیگه زاخار نیستم. نه داره گرم میشه بازار کم کم، من بیشتر کاستمم تا آرتیستم. هیچ وقت نمیخواستم بشم الگو جایی، گل سوبایی شخصی تو رول کوبایی، پیچیدم کش کردم یه فرمولایی که یه صبح همیشی و همون پر روهایی علکی. کاش شیطونه گولم نمیزد، همش دنبال ارزم طولم نمیدم، چون یا کشک کوهسا یا مشق و کتاب، یه لقمه نون در را یا کشک تو بسا. این همه کرد دیری ها، تیم تن لش دیری ها، ایستم ده دیری ها، چیز همه وقت دیری ها، ریسک این وقت باشدی ها، بیس بیل فن باشدی ها، یکی مثل فن باشدی ها. این همه گشت یوز کجا دیدی ها، این همه کش کجا دیدی ها، تیم همه لش کجا دیدی ها، همه صحبت پول داریم کجا میریم ما، باز فردوسی نیستم ولی دلار که میخواه. بگو بلای میشه چکی چند بار میریزن رو اومن رو چکی چند بار، نیست چکی در کار ایرو دلکی هر بار، میرم لی لی بیت جی جی پیش ام جی میلیونی چک میشه ای پلی باشه می بک با یه اینک تور میخوای آره اس بره واسه قیمت، خوشحالن حالی بم دادن این دوتا کایلی کن دالن واسه کسی فکر کاری کم دارن، آسونن آره لم دارن وزیل زری تو خال همیشه سری تو کار لفاتو نری تو کات هاشی سری تو کامنت رو کن سری برام دلار پوند فرانکو، میخوام دقیق باشه حساب رون تو بانکو زیاده بالا موجودی هرچی سالا دوست بشین زنگو بالا به گوشین نمیرم واسه کارای کوچی، نصف کارا دیدی ما رو لفظ، برنامه ها دیدی ما رو لفظ، پول پلت دیدی ما رو لفظ، لاف نداشت بخی با بست، هیچ قدرتی نیست که به کش نبازه، نه کاری نمی کنم اگه تش نماسه. برام کین همه کرد دیری ها، تیم تن لش اوجه دیری ها، ایستم ده اوجه دیری ها، سیسته ده اوجه دیری ها، ریسک این قرد نایدی داشت، بیس میل فن نایدی داشت، یکی مثل نایدی داشت، بیشتی اگه مای نریزی کاش.
خیلی نه کشمیر زندگی تو هم تشکیر، تقصیر خودته که خواب میمونی، یکا یک منم ولی فاز آب لیمونی، چون تو موزیک ما داریم ما رو پولی دیست میکنم فاز پولو خوری، هی میگن که ماها شلو ولیم بازم پولو میکشیم پا برو بریم تو سو بری اصو شری قر میزنی همش بیخی بابا، زندگی روونه تیکی تاکا سلامتی همه بیخیالا، همش بیگیر خبر مایی صد میلی خرجم فقط یه سفر جایی، آره مونت کارلو میز بیلیلی ام تو بطری شیش میلیلی، هزار نفر جلو من هر گروه سنی، لیریکا رو حفظم سرود ملی عرب، کسی مثل ما پول نزد به جیب، حالا بشینین و هی رومو نظر بدین.
این همه کش تیم تن لش دیستم در اوجه دیری ها، چیز همه وقت اوجه دیری ها، ریس پون قد نایدی داشت، بیس میل فن نایدی داشت، یکی مثل نایدی داشت.
خب بریم ایستگاه تکنولوژی مهدی احمدی. مهدی سلام.
سلام به تو فرشید و به همراهان ایستگاه پنجشنبه.
خب امروز فکر کنم میخوایم بریم کلن راجع به گوگل حرف بزنیم.
آره گوگل چهارشنبه دیروز بالاخره از تلفن‌های جدیدش، از لپتاپ جدیدش و از بعضی از ابزارهای دیگه رونمایی کرد که میتونه جالب توجه باشه.
قبل از اینکه بخوای راجع بهش حرف بزنی، شنیدم بخش از HTC رو هم خریده گوگل.
گوگل بخشی از در واقع HTC رو، البته HTC مجموعه های مختلفی داره، بخشی از مجموعه ساخت تلفن های همراه HTC رو خریده برای اینکه بتونه خودش
به تلفن همراهه.
آره بخشی که در این سال هم کمک کرده به گوگل که بتونه تلفن های خودش رو بسازه، برای اینکه در واقع همون مسیری رو بره که اپل میره، یعنی اینکه هم سازنده سخت افزار تلفن هاش باشه هم سازنده نرم افزار
که اندروید باشه.
آره توضیحی که اینجا لازمه بدم، در طول این سالهایی که اندروید در واقع ارائه شده، یعنی از سال حدوداً 2009-2010 به این طرف، گوگل با همراهی شرکت‌های دیگه که از جمله اولینشون HTC بود، تلفن‌هایی رو عرضه می‌کرد زیر نام نکسوس. از نکسوس وان با H3 شروع شد.
درسته.
و این تلفن ها قرار بود همه آنچه که اندروید میتونه به کاربران بده رو بهشون عرضه کنه، اندروید به قول خود گوگل پیور، بدون اینکه افزونه خاصی، تغییرات خاصی درش ایجاد بشه، اندروید خالص بده این تلفن ها در اختیار کاربران قرار بده. منتها از پارسال شروع کرد روی این سرمایه گذاری کردن که علاوه بر نرم افزار سخت افزار خودش هم داشته باشه. بنابراین این دوتا گوشی که سال گذشته، در واقع چهار تا گوشی، سری که سال گذشته به اسم پیکسل و پیکسل XL به بازار آمد و سری که امسال به اسم پیکسل 2 و پیکسل 2 XL به بازار آمد
که همین جدیداست،
چیزهایی هستن که هم در واقع سخت افزاری گوگل تولیدشون کرده،
هم
نرم افزاری، و دیگه قرار نیست مثل تلفن‌های قبل فقط و فقط اندروید خالص عرضه کنند. بعضی از شرکت‌های دیگه هم اندرویدی که عرضه می‌کردن برای بعضی از سری‌های گوشی همراهشون، مثل مثلا موتورولا برای سری موتو ایکس مثلا، اندروید در واقع خالص بود بدون اینکه اپلیکیشن ها و افزونه های خاصی بهش اضافه کنند. ولی نکته جالبش اینه که در گوشی های پیکسل هم پارسال و هم امسال گوگل غیر از اینکه اون اندروید خالص رو به کاربرانش میده، ویژگی های دیگه ای هم میده که امسال توی این گوشی های پیکسل جدید این ویژگی ها قابل توجهه. مثلا یک طراحی، یه تغییراتی در طراحی آیتم هایی که توی صفحه نمایش کرده. به طور سنتی گوشی های اندرویدی بخش نوار سرچشون بالای صفحه قرار داره، گوشی هایی که اندروید در واقع همین اندروید خالص یا پیور درشون استفاده میشه، ولی در گوشی های جدید این نوار سرچ پایین صفحه قرار داره. به عکس این که در بقیه گوشی ها مثلا اپلیکیشن های کاربردی این بخش هستن.
درسته.
ولی یک چیزای سخت افزاری، نرم افزاری تو هم درشون هست. مثلا شما اگر که گوشی جدید گوگل رو، یعنی پیکسل 2 یا پیکسل XL 2 داشته باشید و از دو طرف فشار بدید صفحه نمایش رو،
خب اون وقت میزنه دردش میاد والا دیگه، باید کم کم به این سمت ها میریم دیگه.
نه، اون ویژگیه که اندروید اخیراً پیدا کرده، یعنی گوگل اسیستنت پیدا میشه. یک ابزار هوشمند مجازی که شما میتونید باش گفتگو کنید، چت کنید، سوال‌های ازش بپرسید.
همون سیری خودمون دیگه. همون سیری ما اپل اپلی.
همون سیری خودمون. ولی نکتهش اینه که این ترکیب در واقع حرکت و نرم افزار اینجا میبینید، یعنی این که شما دو طرف گوشی رو فشار میدید بدون اینکه دکمه خاصی رو فشار بدید، بدون اینکه جای خاصی از صفحه نمایش رو لمس کنید.
آها.
و اون وقت اون اپلیکیشن
ظاهر میشه
بیرون میاد.
لحاظ شکل و شمایل چی و قیمت؟
یک گوشی 5 اینچی هست به اسم پیکسل 2 و یک گوشی 6 اینچی هست به اسم پیکسل 2 XL. اون 6 اینچیه یکم از ابعاد آیفون در واقع X بزرگتر خواهد بود، شاید یکم سنگین‌تره. مثل آیفون X کاملا لبه به لبه نیست صفحه نمایشش، ولی خب خیلی سعی کرده که صفحه نمایشو گسترش بده و بزرگ کنه. و قیمتاش هم یکم قیمتای بالاییه، یعنی مثلا برای گوشی پایینش X در واقع پیکسل 2 حدود مثلا $700 و برای اون گوشی بزرگترش نزدیک به مثلا $900 ها، بستگی داره که کجا باشین و با چه مالیاتی.
هنوز البته به آیفون ایکس نمیرسه قیمتش، آیفون ایکس
نه به آیفون ایکس نمیرسه، ولی معمولا گوگل گوشی های عرضه میکرد گوگل که قیمت های پایینی داشتن، مثلا در سری نکسوس قیمت بین $400 تا $600 داشتن. درسته. و حتی ارزون تر. برای همین روی در واقع به حساب گوشی های گوگل یکم گوشی گرونی هست.
گفتیم لپتاپ هم
بله ده. لپتاپی میدونید که گوگل یک سیستم عامل لپتاپی داره به اسم کروم که شما وقتی لپتاپ رو باز میکنید فقط یک نمایشگر کروم دارید. قبلا در موردش حرف زدیم. اینجا یک کروم بوک جدید عرضه کرده گوگل به اسم پیکسل بوک، دوباره از همین نام پیکسل استفاده کرده. و خب الان ویژگی این کرومبوک ها این هست که میتونن تقریبا همه اپلیکیشن های اندرویدی رو هم اجرا کنن روشون،
ساپورت میکنن،
یعنی یک یک سیستم عامل جداست از اندروید به اسم سیستم عامل کروم، ولی از همه اون اپلیکیشن ها ساپورت میکنه و شما میتونید استفاده کنید. میتونه تجربه جالبی باشه. صفحه تاچ اسکرین داره، رزولوشن صفحه‌ش هم خیلی خوبه و از قلم اصطلاح نوری هم میشه برای طراحی و اینها استفاده کرد. روش کاملا منعطف، یعنی میتونه 360 درجه این صفحه بچرخه و تبدیل بشه به یه تبلت خیلی بزرگ برای مثلا کار طراحی یا دیگر به کار میاد.
قیمت
اینم حدود $1,000 هست.
خوبه، باید ما بریم به سمت مثل گوگل و این اندروید و اینا.
یه ابزار خطرناک جالب دیگه هم داره که خیلی زود ازش بگذریم. اونم یک دوربینی عرضه کرده به اسم کلیپس. و این کلیپس ویژگیش اینه که مثل کلیپس به در واقع پیرهنتون میتونه نصب بشه یا جاهای مختلف. یعنی این مشکلی که ما معمولا با دوربین الان بخوایم اینجا عکس بگیریم از هم، باید یه نفر صدا بذاریم که دقیقاً از ما عکس بگیره یا یه پایه داشته باشه. اون خیلی قابلیت خوبی داره برای نصب شدن. یکم خطرناکه، ولی که کوچیکه، یه چیز حدود 5 سانتی متر در 5 سانتی متر و میتونه یکم شاید پرایوسی هم به خطر بندازه. ولی خب از اون طرف هم شما خیلی از خاطراتتون رو اینجوری راحت میتونید ثبت کنید. یه چیز حدود 3 ساعت
الان دوربین نداشتم.
نه، هنوز به بازار نیامده، ولی امیدوارم که بیاد ببینیم که چیکار میتونیم باش بکنیم. یه چیز حدود 3 ساعت فیلم میتونه ضبط کنه و تا زمانی که شما نخواهید و به وای فای وصل نباشه این فیلم رو منتقل نمیکنه به جایی. ولی اونجا خود سیستم گوگل فوتوز یک در واقع استوریج، یک چی میگن، حافظه ابری بی نهایت بهتون میده.
بی نهایت،
آره، یعنی هرچی که شما عکس بگیرید با این سیستم یا فیلم بگیرید منتقل میشه اونجا.
کم کم دارم وسوسه میشم مهدی، دارم کم کم وسوسه میشم.
روی هم بذاریم پولامونو به جای
آیفون ایکس بریم سراغ
یک سری وسیله گوگل.
ممنونم ازت مهدی احمدی. رو میتونید روی توییتر فالو کنید، فالو کنید با شناسه مهدی احمدی. تا هفته آینده،
تا بعد.
آره، ولی کاش نمیفهمیدم.
تو چجوری همیشه میفهمی چی شده؟ اون بیرون آشنا ماشنا داری؟
نه، آشنای من فقط تویی.
مرسی. تو چقدر شبیه نیمه گم شده منی.
کجا گمش کردی؟
نمیدونم، شاید تو اتوبوس از جیبم زدن.
برو تو دیوار آگهی بده پیدا میشه.
آه، راست میگی، این همه دیوار، چرا به فکر خودم نرسیم؟
منظورم این دیوارا نیست، دیوونه.
دیوار دیواره دیگه. نشنیدی؟ یه دیواره، یه دیواره، یه دیوار. باقی چی بود؟
یه دیواره که پشتش هیچی نداره.
پشتش ولی ما این که
اصلا تو میدونی پشت دیوار کدوم وره احمق جون؟
ببین، احترامت واجبه، ولی هیچ وقت به یه دیوونه نگو احمق.
چرا؟
محض اعراب. اسکلت دارم میکنم، راحت باش.
کارت قشنگ نبود، هیچ وقت یه دیوونه رو اسکل نکن.
اسکل هم میخوای بکنی؟
نه، جدی گفتم.
نگفتی از کجا فهمیدی چی شده؟
بین خودمون باشه، من توی شلوارم یه موبایل قایم کردم، باهاش با دنیا در ارتباطم. میخوای ببینی؟
ببین، من خودم بچه که بودم با چشمای خودم کفتر دیدم سیگار میکشی. این هم مثل اونه؟
نه، تو مثل داداش خودمی، واقعا موبایله.
خب حالا بگو چی شده، من طاقتشو دارم.
یه نفر توی آمریکا 500-600 نفر رو با تیر زده ناکار کرده.
جنگ بوده؟
جنگ نبوده، ولی صلح هم نبوده.
این که نه جنگ باشه نه صلح باشه، اسمش چیه؟
اسمش آخر الزمونه.
ایشالله دیگه وقتش آقا ظهور کنه.
دیوونه ای؟ همینجا توی بخش خودمون فقط 14 تا آقای ظهور کرده داریم که گرفتنشون آوردنشون اینجا یکی دیگه هم میخوای اضافه کنی؟
راست میگه، جا نداریم واقعا. راستی موبایلتو یه جا دیگه قایم کن.
چرا؟
دیگه سربسته گفتم، بذار باز نکنم مثلا.
باز کن
اینجا گذاشتیش عقیم میشی.
اصلا واسه همین گذاشتم تو شلوارم که عقیم شم راحت شم.
به فکر خودت نیستی، به فکر اون پرستار بیچاره باش که هر شب با 1000 امید و آرزو میاد آمپولتو میزن.
نه لیاقت منو نداره، اون روز براش همه رو کشیدم پایین. ولی تو بگو در این قضیه لبخند
چی کار کرد؟
هیچی، اول جیغ زد بعد دوز قرصامو زیاد کرد.
واقعا؟ چه بیلیاقت، قلبش از یخه.
برو دیگه بخواب، انقدر دست رو چیز من نذار.
باش. ببین بیدار که شدیم بازم به هم بگو اون بر دیوار چه خبره.
باش.
آدم اینجوری قدر زندگی این بر دیوار رو میدونه.
باشه.
مرسی که هستی. عقیم بشی یا نشی من همیشه دوستتم.
روش فکر میکنم. شب بخیر.
شب بخیر.
بوس
بوس.
من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه. در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. جانا به خرامات ها تا لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه. صد بار تو را گفتم.
نه لیاقت منو نداره اون روز برداشت. براش همه رو کشیدم پایین و تو بگو در این قضیه لحظه.
هر گوشه یکی مستی، دستی زده بر دستی، وان ساقی سرمستی با ساغر شاهانه. ای لولی بربستم چطور مستی، افسون من افسانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه. صد بار تو را گفتم کم خورد و سه پیمانه. صد بار تو را گفتم.
به نظر من ازدواج باید پیش بیاد. این که بگی مثلا بعد فلان سن رو داشته باشم یا بعد از اینکه فلان کار رو کردم قبل از اینکه فلان کار رو بکنم اینجور بشه اونجور بشه، این کاری نشه تا من ازدواج کنم، اونطوری بشه تا بتونم ازدواج کنم، اینجوری نمیشه. باید آدمش رو ببینی، آدم مناسبش رو پیدا کنی. اگرم نتونی آدم مناسبش رو پیدا کنی، بهتره که هیچ وقت ازدواج نکنی، به همون دوست پسر بسنده کنی.
الهی اسم دوست پسر اومد گل از گل شکفت. ایشالله برای همه پیش بیاد. البته دوست پسر هم شیرینی خودشو داره، ولی به هر حال میگن یه جورایی نسخه آزمایشیه دیگه، به پای نسخه اصلی که با خیال راحت نصب کنی استفاده کنی نمیرسه دیگه. حالا هر جور راحتی شما. خیلی ممنونم از تماس شما در این لحظه. میریم خدمت استاد دکتر مهندس پروفسور در امر ازدواج در سنین پایین احتمالا یه هم چیزی نمیدونم. بله در خدمت دو نوگل قبلا شکفته دکتر سعیدی و پروفسور حابیل هستیم در لحظات پایانی برنامه. خب آقا جلال
بله در خدمت
چی داری چه خبره؟
حالا مردم میگن سعید داره میره ما عروسی گرفتیم با تفاهم
نه دیگه میدونن دیگه
شله
آقا جلال چی داری چی کارا کردی برام رفتی تحقیقاتی دوباره کردی راجع به ازدواج؟
ببین ربطی به سنین پایین نداره میتونه در سنین بالا هم اتفاق بیفته نتیجه تحقیق من. من رفتم میذاره تحقیق کنم ببینم این عروسی‌های تو ملل مختلف تو ملیت‌های مختلف کشورهای مختلف عروسی‌ها رسمای عجیبی دارن ما خودمونم داریم به اندازه کافی دیگه چه رسم و رسومی دارن.
خب
مثلا میگن که توی اسکاتلند توی ارتفاعات عروسی‌هایی که تو ارتفاعات اتفاق میفته والدین عروس و داماد یک سطل مخلوط شیر و دوده و آرد
جان
به منظور دور کردن ارواح شیطانی بر سر عروس و داماد می‌ریزن. تو مایه‌ای که چه خاکی بود به سر خودتون کردین. یا مثلا میگن که در بخشی از چین رسمه که داماد با تیر کمان به سمت عروس تیر پرتاب سه تا تیر باید پرتاب کنه
اگه زنده مون بعد
این مرحله باید رد کنه تا لیاقت همسری رو پیدا کنه. میگن که اگه این خوب انجام بشه
به غول آره. مرحله آخر
آره میگفتن اگه عروس از این مرحله جان سالم به در برد عروس و داماد با هم تا همیشه همدیگر رو دوست خواهند داشت.
سعید تو چین که نمیری احتمالاً
من داشتم فکر میکردم اگه عروس چینی باشه داماد اسکاتلندی باشه چی
خیلی وضعیت
اول با تیر میزنه اگه نمرد یه صد دوده روش آره.
چیزه همون قربه دم هجده کشتن خودمونه دیگه
تیر میزنن
ما هم داریم یه هم چیزی. اما یکی خیلی بامزه است در جزیره در شمال جزیره برنئو نمیدونم برنئو یا همچی چیزی
خوب.
عروس داماد تا 3 روز حق رفتن به حمام و توالت ندارن.
اه 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 چه صفاتو
و اگر استفاده کنن از توالت و حمام در این 3 روز به معنی بدشانسی و بد اقبالیه و همه هم مراقبن که یه وقت اینا تقلب نکنن.
خب بچی بعد بکشن بالا توف کنن چیکار کنن؟
بهشون غذا نمیدن یعنی غذا و آب محدود میکنن که اینا از گرسنگی نمیرن و از این مرحله رد شن. بعد میگن چرا جوان ها ازدواج نمیکنن خود رسماتون رو درست کن.
وضعیتی آخه واقعا
دستشویی نره که میخواد زن بگیره شوهر کن. آره حالا باید صحبت کنم میکنه 3 ساعت یا نصف روز به
آره نمادین باشه آره خیلی جدی هم بچه
توی هندوستان ظاهرم بازی میکنن یه بازی میکنن به اصطلاح اقوام عروس و داماد میگن داماد باید کفش های خود را قبل از رسیدن به محل نشستن عروس در بیاورد و خانواده عروس باید کفش ها را بدزدند و قایم کنن و خانواده داماد باید مراقب باشن تا کفش ها دزدیده نشود و چون اگر نتوانن از کفش ها مراقبت کنن باید در مقابلش به خانواده عروس باج بدن. آقا عروسی کردین چیز بازی
این
مایه
اینا مهریه شونه فکر کنم
حالا یه عروس یه داماد بخواد
به زور میگیرن
یه داماد بخواد رکب بزنه فکر کنم پا برنه میره حالا چی بازی گوشم هندیو.
خب چه تحقیقاتی کردی آقا جلال این دفعه.
حالا بازم برگردیم به چین تا یه قسمت دیگه چین میگن عروس یک ماه قبل از عروسی باید هر روز به مدت 1 ساعت گریه کنه.
جان
چی شده؟
یعنی چی؟
ببین از 1 ماه قبل از عروسی
خوب.
عروس روز 1 ساعت گریه میکنه.
خب چرا؟
10 روز بعد مادر عروس هم باید همراه عروس گریه کنه و 10 روز بعد مادر بزرگ عروس هم باید بهش ملحق شه.
واقعا جدیه
همه به خدا من خودم تحقیق کردم
به خدا اگه من کجا میاری
به خدا من اگه اینا رو خودم در آورده باشم رسم اینا چی چیده
صاف شده جوک میگی بخندیم
اینا چیزن جدی ان خیلی گریم اما تو مغولستان این مغولستان هم مغولا میگه حمله مغول ها نمیدونم خشن بودن کشته هنوزم خشنن
چطور؟
میگن که عروس و داماد برای که قبل از تعیین تاریخ ازدواج یه جوجه رو با چاقو میکشن
خب
و کبدشو در میارن
اوه اوه
اگه کبده به نظر خوب بیاد تاریخ ازدواج رو تعیین میکنن اگه کبد خوب در نیاد
خب
بعد جوجه دیگه بکشن
اونقدر این کارو میکنن
اینقدر جوجه میکشن
تا یه کبد درست حسابی پیدا
بکنن باز زیر نظر دامپزشک باشه تعیین تاریخ عروسی من بکنم
برو دیگه برو مغولستان کار هست برات قبل عروسی
و عروسیتون رو بکنی چرا جوجه های ملت میکشی در فیجی میگن داماد باید دندان نهنگ به پدر عروس بده تا بتونه با عروس ازدواج کنه
یعنی باید بره نهنگ بکشه
نهنگ بکشه احتمالاً علم پیشرفت کرده دندون مصنوعی نهنگ
من فکر میکردم عروسی سخته نظرم عوض شد
ببین میگم تو ایران سخته جوونا ببینن تو کشور دیگه
اصلا هدفت پس تو این بوده
روز
اصلا اومدی اینجا میخواستی همه رو به هم برسونی
و آخرین مورد قبل از کشور خودمون اینه که در بعضی از روستاهای آفریقا یکی از زنان مسن فامیل هم باید همراه عروس داماد باشه
خب
تا به عروس یاد بده چه کارهایی باید انجام بده خب چه با
حریم
خصوصی چی میشه یارو این همه
چیارو باید یاد بده
من نمیدونم
مرسل شب خیلی و اینا یعنی
این همه فکر کنم
بلدن فکر کنم خودم
این همه فکر کنم فکر کنم اینا سحب کردن زمان عروسی برسه تازه یکی خانم
خرم دو
بعد دقیقاً نقشش چیه تا چه مرحله اینوالو میشه در ماجرا اون خانم مسلم من نمیدونم
آها اون دیگه تحقیقاتت به اونجا نرسید
ما ببینید خدایش تو ایران نداریم انقدر سخت نیست عروسی تو ایران
نه.
یعنی از این کارهای خیلی هاردکور دندون نهنگ و بشین با هم گریه کنیم و اینا رو
بزنون کفش
ما میایم مهریه سکه به اندازه تعداد دندونای عروس به تعداد نه کاش دندون بود
نه سال تولد
سال تولد 1300 مثلا 70
بعضی میلادی حالا جدیدن میلادیش هم که الان خارجی شده
بیشتر
بشه دیگه
1900
فلان نه 2900 خورده
بعد در عوض این مهریه کلا خب داماد حق طلاق داره
بله
منتها داماد میره زیر 1000 تا قرض تا عروسی برگزار کنه
بعدش هم میره زندان
بابای داماد هم میره زیر 1000 تا قرض تا جهاز بگیره جهیزیه بگیره بعد مهمونام میان تا خرخره میخورن بعد میگن میگن شیرین پلوش نمیدونم زیاد شیرین بود زرش پلوش مثلا زرشکش خوب تف داده نشده بود
بابا عروس میره جایزه میگیره آره اشتباه بود بابا دوماد گفت اشتباه
همکارم شهرام اصلاح کرد
اصلاح کردن با تشکر از شهرام
حالا بعضی هم شاید بگیرن حالا دیگه ولی مسئله اینه که چند ماه بعد معمولا الان اینجوری شده که توافقی داماد میره زندان دامادو میفرستن بره زندان بعد خلاصه یه جوری با هم کنار میان جدا میشن و به خیر خوشی هر کی میره دنبال زندگی خودش
بسیار عالی بهترین
ازشون هم که میپرسی دلیل چی بود میگن عدم تفاهم تفاهم نداشت آخه چرا بخاطر اینکه مسئله اینه که ما همه جای دنیا اول به تفاهم میرسن بعد عروسی میکنن ما اول عروسی میکنیم بعد میخوایم به تفاهم برسیم
دنبال تفاهمن
اینه که آمار نرخ و آمار نرخ نه آمار چی
آمار طلاق و آمار مهریه
اینا بالا میره بعد جوونا
آره
چی الان چی قراره
هیچی چیزی نیست شما هم شل آقا شل 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 شل
اصلا هم شل دیگه داری زندان سفت سفته الکی میگه
آقا شل شل
به به به
عروسی کنیم که شل
شل شل شل شل شل شل شل شل شل شل شل شل شل شل شل عروس چقدر خوشنگه ایشالا مبارکش با دوماد خوشو برنگه ایشالا مبارکش با مشالا به چشم و ابروش ایشالا مبارک
شله 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 شله
شله شله شله شله شله
جلال سعید داره میره چیکار کنیم
کار خاصی از دست اون بر نمیاد فقط اینکه براش آرزوی موفقیت میکنیم دیگه خیلی کلیشه‌ای شو
خیلی کلیشه‌ای
گریه کنیم چیکار کنیم حالا
سعید
جالا
تجربت چی بود حالا بگذاریم از این تجربت تو این چند وقت بودی با ما
من اولین بار دوم نوامبر 2015 اومدم دو روز اینجا بودم بعد از
دو سال کمتره
آره
دو سال
از 26 دسامبر سال
2015
آره اول 2016 دیگه هستم دیگه تمام وقت در خدمتتون.
داری میری که الان؟
آره.
تجربت چی بود؟
تجربه خوب، یکی از بهترین تجربه ها. آره.
کجا میری حالا؟
کجا میرم؟ نه
نگو.
نگو.
آره.
بعد میبیننت.
همینجا.
انشالله که موفق باشه دیگه سعید. برای ما هم تجربه خوبی بود کار کردن با سعید، آشنایی با سعید، رفاقت با سعید، و از صمیم قلب من شخصا براش آرزو میکنم که هر جا میره موفق و پیروز بشه.
ممنونم. قطعا یکی از بهترین دورهای زندگی من بود و اینو به شماها مدیونم و از صمیم قلب خوشحالم که توی این مسیر شانس اینو داشتم که با شما هم سفر باشم و کنار شما باشم.
دمتون گرم.
مرسی
سعید.
قربونت.
شهرام هم از اون بر.
عشق داره میدید.
الان رو آنتن گفتی دیگه.
آره رو آنتن.
خب سعید داره میره ایستگاه پنجشنبه، البته برقراره، ولی بدون سعید براش آرزوهای خوب میکنیم. متن پایانی برنامه آخرم به کمک سعید با هم دیگه میریم. به ایستگاه آخر رسیدیم. به امید اینکه ایستگاه بعدی که قطار انسان به سمت اون گسیل میشه ایستگاه صلح باشه،
ایستگاه دوستی، ایستگاه بی دریغی و بی بهانه دوست داشتن و بی دغدغه زیستن.
کاش به جایی برسیم که بمب ها توش غریبه باشن و موشک ها و گلوله ها بدون مقصد بمونن،
به جایی که کودکان مشق هاشون رو زیر باران تیر و تفنگ خط خطی نکنن و مادرها اگه نوزاداشون رو در آغوش فشار میدن از ترس نباشه، از فوران عشق و مادرانگی باشه.
کاش برسیم به زندگی به نزدیکی ایستگاه آرامش، به حوالی سرزمین بدون انفجار، بدون بارود، بدون زخم،
جایی که گوینده قطار اعلام کنه ایستگاه صلح و همه پیاده بشیم و دیگه بعد از اون هم هیچ ایستگاهی نباشه که بشر بخواد دوباره آتش بزنه به هم نوع خودش و یادش بره که همه ما مثل همیم.
به امید اون روز،
تا رسیدن به اون ایستگاهی که همه برای رسیدن بهش بیتابیم باید خیلی صبر کرد، اما تا پنج شنبه دیگهی که باز هم توش بشه با هم آرزوهای چنین خوب و امید بخش بکنیم فقط یک هفته راه هست. پس تا پنج شنبه بعد صلحتون برقرار.
با عاشقای بی‌مزارت گریه کردم، با مادرای بی‌قرارت گریه کردم، داغ برادر دیدم و آتیش گرفتم، با لاله های داغ دارت گریه کردم، زخم تحمل روی دوشت خونه کرده، پیشونیه درد و شنایی داری ای خواه، هیچکی نمیتونه تو رو از من بگیره، با جون به تن دارم فدایی داری ای خاک، دنیا چی میمونه؟
امید و زور و جنگ و از دنیا بگیر، من پرچم صلحم منو بالا بگیر، من ماهی آزادم این رود و نبندید، حیفه اگه فانوس و از دریا بگیری، دنیا پر از تزویر و نیرنگ برادر، دنیا پر از